اغراق بدونیم، ولی واقعا سخت نیست.
اینی خیلی ها نمیدونن آقای دکتر که در مثلا 100 سال 200 سال قبل برای تهیه خوندن یک کتاب، تهیه نخوندن یک کتاب، گاهی یک نفر باید مثلا با اسب و قاطر مثلا 500 کیلومتر تو بیابون میرفت تا به یک کتاب برسه. امروز این دیگه این شرایط نیست.
ببینید البته بله، مثلا از سال 98 به این طرف، از شهریور 98 شون من یه قدیم تو کار نشر و اینها
بله
هستم و جنابالی خبر دارین، کاغذ و ملزومات نشر گران شد، خیلی گران شد. یعنی اگه بخوایم الان من به لحن بازار صحبت بکنم ایرادی هم نداره، چون بالاخره
بله بله
به روزی کتاب و کتاب خانی و کتاب دار مربوطه. ما قبل از شهریور 98، ما یعنی ناشران، کتاب رو هر بند کاغذ رو بین 80 تا 100 هزار تومان تهیه می‌کردن. الان یعنی همین در همین لحظه سخن با جناب علی،
آبان 1400،
بله الان قیمت هر بند کاغذ بین 500 تا 700 هزار تومان در نوسانه.
عجب.
بله و
یعنی 7 برابر بود.
بله و این در واقع کاملا درسته که قبل از این که در واقع گرانی پر ناشر رو بگیره، پر خواننده رو میگیره.
دقیقا.
گرانی به این معنا درسته، ولی آیا این حجم از افزایش به اصطلاح فراورده فرهنگی به اسم کتاب باعث میشه که مثلا غیر ممکن یا بسیار سخت بشه دسترسی ما کتاب؟ به نظر من نه. این که گفتم کتاب گران نیست در واقع به این معناست، به اضافه این که واقعا کتابخانه عمومی هم وجود دارن. الان ارگانهایی مثل نهاد کتابخانه عمومی کشور بالغ بر، چون که من خبر دارم، 3600 کتابخانه در کل کشور دارن، اگرچه عمومی هستن و تخصصی نیستن و فرهیختگان باید منابع مطالعاتشون از راه دیگری فراهم بکنن، ولی عموم مردم به راحتی به اینها دسترسی دارن. به جز گرانی من میخوام با یاد شما اشاره کنم به دلایل دیگر کتاب که گاهی دربارش صحبت میشه و به اصطلاح پرطرفدار هست، و اون شفاهی بودن قوم ایرانیه. و حالا این به نظر من شاید چون سابقه تاریخی خیلی پررنگی داره، این بیشتر به اصطلاح بتونه موضوع صحبت ما باشه و مثلا چه بسا برش درنگ کنیم و شنوندگان رو هم دعوت کنیم.
البته این جزء دلایل کتاب نخواندن.
بله دقیقا.
چون فکر کنم تو جملتون گفتید که دلایل گرانیه.
بله.
کتاب جزء دلایل گرانی نیست، جزء
دلایل کتاب نخواندن. بله
البته آقای دکتر میرعبداللهی، من یه مخالفت ریزی با شما بکنم.
بفرمایید.
مقایسه کتاب با قیمت خونه یه خورده به نظرم خیلی فاصله دار بود، یعنی دو تا کالای خیلی متفاوت بود. البته در کلیت با شما موافقم، اما من میگم کتاب رو شما با یه پیتزا مقایسه کنید، کتاب رو با یک ساندویچ مقایسه کنید، کتاب رو با یه آب میوه مقایسه کنید، کتاب گرون نیست. منم با شما موافقم، یعنی واقعا الان مثلا شما با 60-70 تومن میتونید به طور متوسط یه کتابی تهیه کنید که شما رو یه تشخصی بهتون میده،
سالها شما رو مشغول کنه،
سالها شما رو مشغول میکنه، هیچ وقت اون کتاب رو فراموش نمیکنید و شاید تأثیری که بر زندگی شما، بر فکر شما و حتی تلذذی که شما معنوی میبرید از خوندن کتاب فراموش شدنی نیست. اما شما با این مبلغ الان در حد یک ساندویچ میتونید مثلا تهیه بکنید که اصلا تو زندگی شما دیده نمیشه، و از این نظر با شما موافقم. خب شما داشتید اشاره به این میکردید که دلایل دیگری هم وجود داره برای کتاب نخواندن، از جمله فرهنگ شفاهی در کشور ما. آقای دکتر، در برخی از کشورهای دیگه هم مثل مردم ایتالیا یا مثلا اسپانیا، اینها مردمان شفاهی هستن اما کتاب زیاد میخونن. یعنی میخوام بگم که شفاهی بودن نباید مانع کتاب خوندن باشه. چرا تو جامعه ما این اتفاق میفته؟
حتما همینطوره و شما هم در بخش قبلی صحبت عرض بنده رو تفسیر کردید. من حرفم این بود که غلبه فضای مجازی، گرانی کتاب، شفاهی بودن و دلایلی از این دست، در واقع اینها دلایل کتاب نخوان هاست. و نه دلایل کتابخانه‌ها. و بنابراین این مقایسه‌ای هم که شما کردین بین به اصطلاح ملیت‌های دیگر و ایرانی به نوعی معید عرض من هست. اینا در واقع دلایل کتاب نخواندن نه و نه دلایل به اصطلاح اینکه چرا سرانه مطالعه پایین هست. یعنی ببینید مثلا یکی از دلایلی که میارم و جالبه و این دیگه در واقع به قول معروف از اون حرف هاست، وقت نداشتنه.
بله بنده خیلی ها میگن
بله میگه ما وقت نداریم. ببینید مثلا من با به مناسبت به اصطلاح کاری که در یک ارگانی دارم با کتابداران زیاد در تماس هستم، با کتابداران که در واقع کارشون با کتاب تعریف میشه و البته این غلبه نداره این عرضیم که میکنم، ولی وقتی از اونها میپرسیم که شما چرا کتاب نمیخونین میگن وقت نداریم. من ضمن این که به اونها میگم شما اساسا شغلتون و پیشتون به کتاب تعریف میشه و شما نباید این عذر رو بیارید، یه مثال نقضی میزنم به اونها میگم که ما نمونهای فراوانی در کشور داریم که خیلی سرشلوغ‌تر از شما هستن و خیلی کتاب خوندن از شما. مسئله اینه که شما یا میخوایی کتاب بخونی یا نمیخوایی و به تعبیر جنابالی بسه اینا همه بهانه است.
بله بله خیلی متشکرم آقای دکتر میر عبداللهی عزیز.
آهنجو شروع کنیم
در مورد کتاب.
کتاب خوب من یار مهربانم.
خیلی خوبه بوی کاغذ.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتابه.
سرانه مطالعه
ناراحت کننده است.
میدونم که خیلی غم انگیزه.
پایین یک دقیقه باید باشه.
یک درصد
واقعا فاجعه است.
میتونیم خوشبختی رو اینجوری خودمون با دست خودمون بخریم با یه بهای کم.
آقای دکتر میر عبداللهی نویسنده و استاد فلسفه در دانشگاه مهمان برنامه گفتاورد هستند. درباره روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار صحبت میکنیم. از اون دست موضوعاتیه که آدم استراب داره که چرا زمانش داره تموم میشه. یعنی من خودم خیلی دوست دارم مثلا ساعتها درباره این موضوع صحبت کنم. پرسش ها و محورهای فراوانی وجود داره، مخصوصا با فردی مثل آقای دکتر میر عبداللهی که فاضل و خوشبیان و صاحب نظر هستند. آقای دکتر میر عبداللهی، یکی از پرسش ها و یکی از مسائلی که باید خیلی در موردش صحبت کرد تکنیک های کتاب خونیه. مثل همه کارها در دنیای امروز، دنیای پیچیده امروز، باید مهارت داشت تا بشه از نعمت اون استفاده کرد، از اون فرصت استفاده کرد. کتابخونی هم واقعا تکنیک های فراوانی داره. شما به عنوان کسی که سالها با کتاب مانوس بودید و در حوزه کتابم فعال هستید، برای برخی از علاقمندانی که اتفاقا حالا میگین مدعی هستن یا دلایلی برای کتاب نخوندن دارن، مثل که وقت نداریم، شغلمون ایجاب نمیکنه، از این جور بهانه ها، من اسمشو میذارم بهانه ها، چند تا تکنیک پیشنهاد بدین. آیا مثلا وقتی ما میگیم کتاب بخونیم منظورمون این هستش که همه روزی مثلا 2 ساعت کتاب بخونن، 3 ساعت کتاب بخونن؟ حالا من و شما شاید حدودا مثلا اینقدر بخونیم به خاطر اقتضای کار و علاقه و زندگی و اینهامون باشه، اما شاید از همه مردم انتظار نباشه اینقدر. ولی دیگه 15 دقیقه رو که انتظار هست هر کس مثلا قبل از خواب کتاب بخونه یا به طرق دیگری. اینا یه مقدار تکنیک به نظر داره، اگه چند تا از این تکنیک ها رو هم شما بفرمایید خیلی عالی هست تا به بحث های بعدی هم برسیم.
ببینید حالا چشم، در بخش قبلی سخنمون من تاکید کردم بر مفهوم گرانی و شما فرمودین که در واقع مثال من با ممثلم خیلی جور در نمیمد.
مثلا کتاب و خانه.
بله بله بله. ببینید درست میفرمایید، منم خواستم در واقع یه مثالی بزنم که خیلی الان جاری و ساری و مبتلا به باشه. نکته این است که بله این نکته شما درسته، اون مخالفات ریزی که کردین در واقع می‌خواستم اینو عرض بکنم که گرونی یه مفهوم مادیه و من خواستم یه مثال بزنم که خیلی به اصطلاح قضیه رو دستیاب بکنه. نکتم این بود که تلاش مردم برای سخابه کردن دو خوابه خیلی بیشتر از تلاش مردم هست برای اینکه به یه کتابی که او رو گران میپندارن دست پیدا بکنه.
این درسته.
شما فهم بودین که به جای خانه مثلا بذاریم آب میوه یا مثلا تنقلات و اینها. بله درسته. این به اصطلاح خانه رو با اینها جایگزین بکنیم در اصل مطلب واقعا تغییر نمیده. و ببین شما در هر حال غذای روزانه رو تهیه میکنید و به منزل میبرید و میپزید و میخورید و اگر هم احساس بکنید که گرانه فقط افسوس میخورین.
بله.
اما کتاب اگر گران باشه نمیخریدش.
این خیلی مثال خوبیه. بله. دقیقاً. بله.
نکته مثلا بحران قضیه اینجاست.
حالا اون تعبیر حالا یه مقدار کلیشه‌ای هم شده اما درسته. بله. البته غذای روح
بله.
نسبت به غذای روح اغماز میکنیم، یعنی گرسنه میمانیم از نظر روحی ولی از نظر فیزیکی نه.
آفرین. به خودمون گرسنگی میدیم.
بله بله.
ببینید در مورد تکنیک های مطالعه راستش من بازم تأکید میکنم که من فکر میکنم که اینها البته میشه تا فردا صبح راجع به تکنیک های کتابخوانی صحبت کرد و راجع به این حرف زیاد داده شده و کتاب ها و رساله های متعدد نوشته شده، ولی اینها موضوع علاقه شخص من نیست به این دلیل که کسی که کتابخوان نیست نمیشه او رو با 10 دقیقه و 15 دقیقه و با تکنیک کتابخوان کرد و به سمت دانایی سوق داد و کلمه خوبی نیست در او عادت به کتابخوانی و به اصطلاح ایجاد کرد. یه نقل شایعی هست در مورد، حالا برگردیم به رشته خودمون و موضوع مورد علاقه من و شما، فلسفه و علوم اجتماعی. ببینید میگن که در بین قوم ایرانی وجه غالب تفکر ادبیات، اونم به شکل نظمشه، به شکل شعرشه.
شعر.
و نه فلسفه مثلا.
بله.
یعنی مردم ما اون حجمی از دانایی و حکمت رو که مثلا از صنایع غزنه‌ای و حافظ و صائب و اینها دریافت میکنن مستقیما از امثال ابن سینا و سهروردی نمیگیرن و این دلایل تاریخی هم داره. مثلا یه دلیلش این است که ابن سینا و سهروردی، حالا سهروردی کمتر چون رسائل فارسی هم داره، ملا صدرا و بو علی، اینها به زبان قوم خودشون سخن نمی گفتن، فارسی نمی نوشتن و تولید محتوا نمی کردن. یعنی در بین ایرانیان همیشه برای دانستن دنبال تکنیک نبودند.
خب
دنبال این که مثلا چیزی که امروز رو تندخوانی می نامند یا و این که مطالعه رو در اداد یک رویداد تلقی کنند و بخشی از کارهای روزانه، نه، اونها همیشه دنبال دانستن بودند و تکنیک به این معنا که اگر او رو یاد نگیرن از دانایی باز میمانند هیچ وقت براشون مطرح نبوده، به خاطر اینکه چنان که سنت اونها و تعالیم دینی اونها این اقتضا رو داشته، اونها با نگاه به سنگ و صخره و خورشید و برگ درخت و ریگ روان در واقع چیز یاد میگرفتن و میآموختن و هیچ احتیاج به تکنیک هم نداشته، فقط کافی بوده که اهل تماشا باشن.
ببینید آقای دکتر، من منظورم شرایط اتفاقا امروزی هست. شرایط عرضم کردم در ابتدا که دنیای پیچیده امروز نیاز به تکنیک داره برای کتاب خوندن، با کتاب، حالا بگیم کتاب با کتاب مأنوس بودن. مثلا دارم عرض میکنم، ببینید افرادی میگن خب ما مثلا امکان اینی که تمرکز بکنیم در یک خلوتی یه گوشه کتاب بخونیم نداریم، مثلا به دلایل موجه، حتی مثلا بخش زیادی از جامعه شریف و نجیب و عزیز کشور ما پیک موتوری هستن که من برای این اقشار خیلی ارزش قائلم، به جهت اینکه با زحمت و بدون به تعدی به حقوق دیگران و بیت المال دارن زندگیشون رو میگذرونن. خب اینا میخوان کتاب بخونن، چجوری باید کتاب بخونن؟ شاید اینا کتاب، مثلا تکنیک اینه که شما کتاب صوتی گوش کنید، به شما خیلی کمک میکنه. یا خیلی از اقشار دیگر، یه نمونه رو مثال زدم، یا افرادی مثلا میتونن کتاب‌های الکترونیکی مطالعه بکنن. مثلا من در خارج از ایران خیلی فراوون دیدم که در مترو، در اتوبوس افراد از طریق ریدر بوک در واقع کتاب میخونند، یعنی حالا خود کتاب نیست اما در واقع از اون طریق کتاب میخونند. منظورم این تکنیک ها هست که به هر صورت شما رو در این شرایط پرفشار و پر استرس که بهانه کتاب نخواندن به دست شما میده کمک کنه که شما با کتاب مانوس باشید. بیشتر منظورم این هست.
ببینید، من قبلا عرض کردم که کتاب خواندن یک سکوت و خلوتی احتیاج داره. حالا سوال این است که آیا واقعا شما در تراکم و انباشتگی آدم ها توی مترو و تو اون شلوغی پلوغی اصلا فرصت این که تمرکز بکنید و چیز یاد بگیرید از راه شنیدن وجود داره؟ به نظر من خیلی کمه. ضمن این که
البته همه مثل شما حالا فلسفه ابن سینا سهروردی نمیخونن، شاید مثلا یه رمانی میخونن یا از این کتاب های حالا یه مقدار معمولی تر.
البته حالا شما میدونید من رمان خون حرفه‌ای هستم.
بله بله،
و
بخشی از اونو گفتم
و خواهش میکنم. نکته اینه که ببینید، آخه این کسایی که صحبت از تکنیک های برخی از کسایی که صحبت تکنیک های یادگیری میکنن، اینها ما مواجه هستیم با این که من تو دانشگاه زیاد میبینم که آخه اینا مجله هم نمیخونن، فیلم هم نمیبینن، مجله و فیلم میگه دیگه احتیاجی به تکنیک و دانستن روش های مطالعه نداره،
کلا راه دانایی رو بستن.
بله، نکته من اینه در واقع. خب، من چنین مواجههی دارم با مورد.
خیلی ممنون آقای دکتر، چون وقت ما رو به اتمام است، من چند تا پرسش کوتاه درباره کتاب از شما دارم و فی‌البداهه میخوام شما جواب بدید تا برنامه رو تو این فضا با هم عوض بکنیم و پیش ببریم. آیا کتاب هایی هست که ارزش خوندن نداشته باشه؟ اصلا کتابی هست که ارزش خوندن نداشته باشه؟
فراوان.
فراوان. بله. خیلی، چون من دیدم برخی با شعار میگن نه، واقعا واقعا یکی از اتفاقا یکی از تکنیک ها آقای دکتر همینه که ما بتونیم سره رو از ناسره در کتاب تشخیص بدیم. و وقتمون رو من خودم به خیلی ها توصیه میکنم، میگم این کتابو که شروع کردید خوندن اگر به هر دلیلی نتونستید با اون کتاب ارتباط بگیرید یا اون کتاب رو اصلا با فضای ذهنی خودتون همسو ندونستید، با شجاعت اون کتاب رو بذارید کنار و برید به سمت کتاب بعدی. درسته؟
ما اصلا امروز یه چیزی داریم تحت عنوان کتاب سازی. شما میدونید که الان
فراوون
کتاب نوشتن و کتاب چاپ کردن الان از آب خوردن آقای دکتر آسون‌تره.
آسون‌تر شده.
و بله، این کتاب‌ها در اعداد کتابی هستن که واقعا
در ترجمه هم متاسفانه داریم. ترجمه های نامناسب هم البته داریم. آقای دکتر، اولین کتابی که خوندید الان تو ذهنتون به عنوان یه نقطه مهم زندگیتون ثبت شده چی بود؟
ببینید، من چون پدرم در سلک روحانیت هست و در واقع از لحظه‌ای که چشم باز کردم دوروبرم کتاب دیدم، دیگه قاعدتا مشخصه که کتاب‌های فقهی و اصولی و حدیثی و
خب کدومشون خیلی برجسته بوده؟
در کتابخانه پدر،
مثلا من خودم با کتاب‌های دینی طبیعتاً بیشترین معانست رو از ابتدا با نهج البلاغه داشتم.
بله.
خب همیشه تو ذهنم مونده و الانم این ارتباط هست. اما شما چه کتابی؟
ببین، من ترجمه قرآن مرحوم آقای الهی قمشه‌ای تو خونه ما، مثلا خونه مثلا اصلا ترجمه‌ای که تو خونه یه همه ما پیدا میشه به ترجمه شایع، و
شما همون ترجمه شو میخوندید؟
بله، من ترجمه رو میخوندم و میدونیم که اخیرا یه چند تا 10 سال قبل آقای استاد حسین استاد ولی این کتاب رو در واقع با اذن و اجازه خاندان محترم مرحوم آیت الله مهدی الهی قمشه‌ای ویدایش کردن و شکل منقعش هم الان در دسترس هست.
بله.
من به ترجمه که مراجعه میکردم و میدیدم که تو پرانتز اضافات تفسیری آورده، برام خیلی جالب بود و این از اون حالات لخم و لخت به اصطلاح ترجمه دور میکرد، خاطرات خوبی دارم.
دقیقاً.
و هم مخصوصا از زمانی که ما اسباب کشی میکردیم و وظیفه در واقع طبقه بندی کتاب ها و گردگیریشون بر عهده من بود، خیلی وظیفه دلخوش و در واقع دلپذیر بود برای من.
تو این نسخه‌ای که تصحیح شده از ترجمه مرحوم قمشه‌ای، اون پرانتزا همچنان هست؟
همچنان هست.
چون پرانتزا اصلا وجه تمایز این ترجمه بود.
بله.
بهترین کتابی که خوندید؟
البته بخوام بهترین به معنای مطلقش، خیلی سوال سخت و کلی هست.
اخیراً بگید بهترین کتابی که خوندید.
من اخیراً یه ترجمه جدید از جنایات مکافات داستایوفسکی خوندم به ترجمه آقای حمیدرضا آتش براب که در دو جلد، ترجمه قبلی در یک جلد هست، این ترجمه در دو جلد، جلد دومش در واقع تفسیر، شاید 7-8 مقاله که در تفسیر و تبیین فلسفی و اخلاقی و حقوقی و اجتماعی کاری است که راسکولنیکوف با اون پیرزنه کرد. بله. این ترجمه خیلی از روسی شده، ترجمه خیلی واقعا پیراست و شایسته ای.
خیلی ممنونم از شما.
کتاب بخون جاهایی که بیکاری، کتاب نشد روزنامه دیواری، روزنامه گیرت نیومد مجله، تو مترو، تو اداره، تو محله، هر جای لحظه وقت خالی داری بخون که یه فرصت عالی داری. به جای بازی با موبایل و وایبر، به جای پرحرفی و جیغ و کرکر، کتاب بخون یه چیزی یاد بگیری، خاک رو کلت و باد بگیری. کتاب نباشه کله خاک میگیره، بوتون میشه که هیچی توش نمیره. کتاب بخون، بذار مخت حال بیاد، کتاب خیلی باحاله، خیلی زیاد. آهای آهای، تو که تیپ تو عالی ساختی، خوش تیپ، اگه کتاب نخونی باختی. پوز میدی که تو تیپ زدن به روزی، اگه یه روز جا بمونی میسوزی. اما 3-4 سال کتاب نخوندی، تو عالم کتاب درسی موندی. کتاب میخوندی واسه تست کنکور، کتاب میخوندی بی علاقه با زور، مطالعه با استراب و با ترس، کتاب میخوندی واسه نمره و درس. من که میگم اگه کتاب نخونی دنیا میره جلو، تو جا میمونی. کتاب بخون، کتاب بخون جاهایی که بیکاری، کتاب نشد روزنامه دیواری، هر جا یه لحظه وقت خالی داری بخون که یه فرصت عالی داری. من که میگم اگه کتاب نخونی دنیا میره جلو، تو جا میمونی.
آقای دکتر، شما چه کتابی بیشترین تأثیر رو، تأثیر منفی، یعنی روح و روان شما رو یه مدت به هم زده باشه، درگیر کرده باشه، چیزی بوده آسو تو این کتابایی که خوندید، رمان‌ها یا غیره؟
بله، من بوفکور صادق هدایت رو راستش خوب موقعی نخوندم، شاید مثلا 15 یا 16 سالم بود، 16-17 سالم بود خوندم یا کمتر، و حس خوبی نگرفتم. اگرچه بعدها خوندمش فهمیدم که فضا چیه و تفسیرهایی که بر این کار تاریخی ارزشمند شده، ولی اون سالها که خوندم همون لحظات خاطر خوبی از خوندنش راستش ندارم.
کتابی که خیلی شما رو شاد کرده باشه، خیلی امیدوار به زندگی، به آینده کرده باشه چی؟ وقتمون البته تمام شده.
قصه های مجید آقای هوشنگ مرادی کرمانی.
کتاب بالینیتون چیه؟ یعنی دائم بهش مراجعه بکنید.
راستش این روزا سهروردی و تمهیدات انرغوزات، خیلی پهنه در واقع.
واقعا اینجوری؟ یعنی مستمر؟
بله،
شما
بله. چند ساله که دو
کتابی هست که سالها کتاب بالینی شما باشه، مثلا مکرر به اون مراجعه بکنید، مثلا دیوان حافظ.
بله حتما. منظورم اینجوری، البته شاعر مورد علاقه من در واقع سعدیه و بعد حافظ و بعد مثلا صائب و بیدل و بعد یا سبک هندی. بله سعدی هست همچنان روی میش باز.
آی دکتر، با قرض کتاب موافق هستید؟ قرض دادن کتاب، چون کتاب آدم قرض بده دیگه معلوم نیست برگرده.
بله، به شرطی که بله مطمئن بشین که برمیگرده.
چه تضمینی هست که برگرده؟
تضمینی نیست راستش. بله، من خودم کتابهایی دادم که بر نگشته و کتابهایی قرض گرفتم که بر نگردوندم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار آقای دکتر میرعبداللهی از حضور شما در برنامه گفتاور، سپاسگزارم. فکر میکنم در حد زمانی که داشتیم در برنامه گفتاور تونستیم درباره مهمترین بحثایی که پیرامون کتاب و کتابخوانی و کتابدار وجود داره یک گفت و شنودی داشته باشیم. شما اگر جمله پایانی دارید بفرمایید که خداحافظی.
بله، من در کمتر از یک دقیقه میخوام در واقع ادای دین کنم به کسانی که ما موها رو استاد خودمون میدونیم و پدرم که به اصطلاح فضای ملائم و متلائمی آماده کرد و ما رو کتاب خون بار آورد و ما رو عاشق کتاب بار آورد و آرزوی توفیق کنم برای نسل جدید که به هر طریقی ولو کتاب صوتی و غیر اون انشالله که رابطهشون با کتاب قطع نکنم.
خیلی متشکرم. من همین جمله پایانی آقای دکتر رو مجدد تکرار میکنم. پدر مادرهای گرامی اگر دوست دارن فرزندان کتاب خوان داشته باشن و فرزندانشون مزین باشن به فضیلت کتاب خونی، به جای اینکه به اونا توصیه بکنن کتاب بخونن، خودشون کتاب بخونن، بچه ها هم یاد میگیرن کتاب بخونن. این تقریبا اثبات شده هست و مورد متناقضی ما نداریم. پدر مادرهایی که با کتاب مانوس هستن، فرزندانشون هم اهل کتاب و کتابخوانی و فرهنگ و فضیلت و دانش خواهند شد. تا فرصتی دیگر همه شما شنوندگان گرامی رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت.